رادیوی آزادی، مجله بامدادی. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی نشر اولی این مجله رو از استودیوی رادیوی دوشنبه در شهر استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من سفرگل عالمی بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور هم با سلام گرم شما را در این صبح با صفا با برنامه خیر مقدم میگویم و تا یک ساعتی آینده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با شما خواهم بود. امروز پنجشنبه 28 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد است
و در شهر دوشنبه هم این لحظه شب چادری سیاه از رو می افکند و ساعت 6 سحر است. ابتدا بیایید ببینیم که امروز در جهان چی میگذرد.
امروز در لندن کنفرانس بین المللی اوید با افغانستان برگزار می شود. قرار است که در این نشست هیئت های تقریبا 70 کشور از جمله کشورهای همسایه افغانستان با شمالی تاجیکستان شرکت کنند. شام دیروز تهران اعلام داشت که به نشان اعتراض از بی‌تفاوتی غرب با پیشنهادهایش اوید با حل مشکلات افغانستان از شرکت در نشست لندن خودداری می ورزد. بنابر خبرگزاری ها در کنفرانس وضع امنیتی در افغانستان، راه های پیدا کردن مصالحه با لحانی جنبش طالبان، آمادگی ها برای بردوش نیروهای امنیتی افغانستان و گذاشتن تأمین امنیت در کشور و دیگر موضوع ها بحث و بررسی خواهد شد. قرار است که در کنفرانس درباره تأسیس بنیاد بین المللی مساعدت به بازگشت طالبان به زندگی آسایشته تصمیم گرفته شود.
در عرفه نشست لندن، حامید کرزی رئیس جمهوری افغانستان در برلین با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات خانم مرکل اظهار نمود که اعلان سنه خروج نیروهای آلمان از افغانستان اشتباه می بود، زیرا این عمل عزم طالبان برای ادامه نبردها را قوی تر خواهد کرد. حامید کرزی رئیس جمهوری افغانستان اظهار امیدواری نمود که تا سال 2014 نیروهای امنیتی کشور تأمینی بی خطری در افغانستان را بردوش می گیرد. صدر اعظم آلمان از این پیش اعلان کرده بود که کشورش به افغانستان 500 سرباز ایلوگی می فرستد. انگلا مرکل اینچنین گفته بود که آلمان برای 3 سال آینده میزان کمک ها به افغانستان را 2 برابر افزایش خواهد داد و آن تا به 650 میلیون دلار خواهد رسید.
و طبق یک خبر دیگر مربوط به افغانستان، بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که دیپلمات شوید استفان دی ماستورا را رئیس دفتر سازمان ملل متحد در کابل تعیین کرده است. دی ماستورا در این مقام دیپلمات از نروژ کای ایدی را ایواز خواهد کرد. بان کیمون گفت که دی ماستورا از روز 1 مارس به ایفای وظیفه شروع می کند. استفان دی ماستورا از ماه یولی سال گذشته به این سوب در مقام نایب رئیس روابط بیرونی برنامه جهانی آذوقه مخمر مقرشم در روم فعالیت دارد. از این پیش او فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در عراق بود.
و از دیگر خبرها، شامی گذشته سران روسیه و ایالات متحده در یک صحبت تلفنی موضوع امضای سازش نوی کاهش سلاح استراتژی را بررسی کردند. به اطلاع دفتر مطبوعات کرمل، دمیتری میدویدیف و براک اوباما به سازش رسیدند که از مسئولین در زودترین فرصت ختم کردن تهیه طرح سازش را طلب کنند. مذاکرات هیئت ایالات متحده آمریکا و روسیه اوید به کاهش سلاح استراتژی روز 1 فوریه در ژنو شروع می شود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز بعد از ملاقات با همتای آمریکاییش هیلری کلینتون اظهار نمود که تهیه طرح سازش نو هفته های نزدیک به اتمام می رسد. مهلت سازش پیشین کاهش سلاح استراتژی ماه دکبر سال گذشته خاتمه یافت.
ایالات متحده کمک به یمن به خاطر مبارزه با مسلحان القاعده مستقر در این کشور را گسترش می دهد. در این باره وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون بعد از انجام یک نشست بین المللی اوید به وضع یمن خبر داد. در این نشست در لندن هیئت های 20 کشور از جمله وزیران امور خارجه 8 کشور پیشرفته جهان اظهار نمودند که جامعه جهانی باید به یمن کمک همه جانبه از جمله کمک اقتصادی کند، زیرا به گفته خانم هیلری کلینتون مشکل تروریسم را فقط از روح نظامی حل کردن غیر ممکن است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهوری روسیه نامزدی رستم مینیخونوف را به مقام رئیس جمهوری تاتارستان پیشبری کرد. اکنون نامزدی سروری فعلی تاتارستان باید از سوی شورای دولتی جمهوری پذیرفته شود. از این پیش رهبری تاتارستان مینتمین شایمیف از مدودف خواهش کرده بود که وکالت‌هایش را تمدید کند تا سیاستمداران جوان امکان نمایشی توانمندی داشته باشند. مینتمین شمیف نخستین رئیس جمهوری تاتارستان است. از سال 1991 به این سو رهبری این جمهوری تابع روسیه را بر دوش دارد. مهلت وکالت او در مقام رئیس جمهور 25 مارس به اتمام می‌رسد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، این نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و اگر می خواهید که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان بی خبر نمانید، هر لحظه برایتان موفق سری بزنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سامانه ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی ها می توانید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه هم اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها درباره مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و قبل از اون که با ادامه مجله برویم، سفرگل بگوید که وضع هوا در تاجیکستان در شهر دوشنبه این لحظه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروزی مناطق گوناگون کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، وضع هوای امروز این سطرهای استاد بازار رو در یاد بیدار میکند که باران نگذشته، باز باران. امروز نیز مثل روز گذشته در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و مناطق دیگری کشور باران می‌بارد و طبق معلومات مرکز هواسنجی این باران پی در پی در قسمت‌های بلندکو به برف تبدیل می‌شود. امروز در پایتخت هوا ابری و بارانی بوده تا 4-5 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوا نسبتاً گرم تا 7-8 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. هوای ولایت سوخت 4-5 درجه گرم می‌شود. در منطقه بدخشان امروز برف می‌بارد و هوا 2 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابع مرکز باشد 4-5 درجه گرم خواهد شد.
خوب، تشکر. با پیشگویی‌ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم‌اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. نام کدام احزاب سیاسی سری زبان هاست؟ یک نظر خواهی حاکیست که مردم اساساً دو حزب، خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلام را میشناسند.
تیری پیکان بر هدف رفت. چرا دادگاه بر بحث پیکان و تاجیکستان درد از مؤسسه دولتی پشتیبانی کرد؟
و کدام مؤسسه های دینی در تاجیکستان غیر قانونی اند؟ وزارت فرهنگ فهرست مؤسسه های مذهبی را نشر کرد که سری وقت دوباره ثبت نام نشدند. سرخط چند گزارشی بود که در مجله بامدادی تقدیم خواهد شد و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور می‌شوید. تا انتخابات مجلس نمایندگان، پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان و مجلس های محلی رسو یک ماه باقی ماند. رایدهی در این معرکه سیاسی روز 28 فوریه برگزار می شود. و مسافرگل، در پایتخت در شهر دوشنبه در رابطه با انتخابات هیچ جوش و خروش مشاهده می شود؟
راستی سید قاسم، جوش و خروش زیادی را شخصا من نمی بینم. خب، ملاقات های نامزد ها با مجلس نمایندگان برگزار می شوند و اما آنها خیلی آرام و بدون بحث صورت می گیرند. خب، حالا ترغیبات در رسانه ها هم کم و بیش شروع شده است و می دونید سید قاسم، من فکر می کنم که سبب این همه فقط یک چیز است. اکثر حزب ها می دانند که آبرو و نفوذ دارند و درک می کنند که در این چند روز آن آبرو و نفوذ را بالا بردن خیلی دشوار است.
بلی آنها می دانند که چی قدر آبرو و نفوذ دارند. و ضمناً سفرگل، اخیراً هم در دوشنبه در مورد همین نفوذ و آبروی احزاب سیاسی نظرخواهی دایر شده است. مرکز تحلیلی شرق مؤلف این نظرخواهی به نتیجه رسیده است که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با رهبری رئیس جمهور امام علی رحمان و حزب نهضت اسلامی تحت سروری محی‌الدین کبیری میان اهالی بیشتر شناخته شدند. مؤلفان نظرخواهی از ارائه جزئیات تحقیقات خود خودداری کردند، ولی طبق اطلاعی که همکاران ما در شهر دوشنبه دریافت کردند، در رده‌بندی آگاهی مردم از احزاب کشور، حزب کمونیست در مقام سوم و حزب دموکرات در مقام چهارم قرار دارند. تفصیلات بیشتر را در این باره از عبدالقیوم قیوم‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه می‌شنویم.
نظرسنجی که مرکز تحقیقاتی شرق برای تعیین جایگاه و مقام احزاب سیاسی در راستای انتخابات پارلمانی این کشور دایر کرده است، به استثنای برخی از نواحی بلندکوه و دوردست، بقیه مناطق تاجیکستان را فرا گرفته است. مظفر عالیموف، رئیس مرکز تحقیقاتی شرق، در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت این نظرسنجی میان 1500 تبعی این کشور که از 18 ساله بالا اند برگزار شده و در آن از تمام اقشار جامعه شرکت ورزیده اند. آقای عالیموف گفت که سوال ها با پرسیده شدگان اساسا در ارتباط با محبوبیت احزاب سیاسی، شناخت جامعه از آنها و نیز وضع اجتماعی و سیاسی کشور مطرح شده است.
البته فکر و نظر مردم نسبت به انتخابات، نسبت به وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور، نظر مردم به فعالیت حزب سیاسی، البته در موردی تا چه اندازه مردم از کدام سرچشمه‌های اطلاعاتی برخوردار هستند، تا چه اندازه آنها قناعتمند هستند که از وسایل اخبار عموم برخوردار هستند یا نه.
هرچند مظفر عالیموف از دادن اطلاع مشخص درباره ریتینگ و یا محبوبیت احزاب سیاسی خودداری کرد، اما طبق اطلاع رسیده حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی در جای اول و دوم، حزب کمونیست در مقام سوم و دموکرات‌های تاجیکستان در جای چهارم قرار گرفتند. مظفر عالیموف افزود که در جریان آموزش افکار مردم از اصول و شیوه های معاصر و ثابت شده نظرسنجی ها استفاده شده است و او مطمئن است که نتایج نظرسنجی که سازمان او انجام داده است از نتایج جنبست انتخابات فرق اندک خواهد داشت. اما این در حال است که بیشتری تحلیلگران و جامعه شناسان کشور بر عدم موافقت ارقام و خلاصه های این نظرسنجی ها و نتایج جنبست انتخابات اشاره می کنند. به عقیده عبدالغنی محمد عظیموف، سبب عدم موافقت ارقام و ارزیابی نظرسنجی ها با نتایج انتخابات ها در آن است که مردم هنوز به چنین طرز مناسبت به مسائل مهم خو نگرفتند.
آن وقت نظرسنجی ها می گذارد، اگر در علم سوسیولوژی 2.5% اگر فرقیت کند آن رسپوندنت کان که پرسیده می شد، نه همه وقت آنها راستش می گذارد. برای همین فرقیت نظرسنجی از ما از همون فایز علم اثبات کرده است کمتر فرق می کند.
اما خورشید عطاولا، رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، علت موجودیت فاصله میان خلاصه نظرسنجی و آموزش افکار عموم با خود حادثه مورد نظر از جمله انتخابات را در آن می‌بیند که این معرکه ها در تاجیکستان اداره شونده اند. از این رو میان نظر مردم و نتیجه های انتخابات که اعلان می شود فرق کلان به وجود می آید.
در مورد اگر رایتینگ و پستشنامه وابسته به انتخابات باشند، اندیشه انتخاب کننده ها دیگر است، ولی نتیجه نهایی دیگر است که اصلا به صلاحیت یک نفر وابسته است.
ضمناً نظرسنجی دایر کرده مرکز تحقیقاتی شرق با مساعدت بنیاد بین المللی نظام انتخابات ها و سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گرفته است. در انتخابات های قبلی نیز سازمان های غیر دولتی تحقیقاتی نظری زیرکلا، پانوراما و سوسیولوگ نیز با مساعدت سازمان های بین المللی همچنین نظرسنجی ها را دایر کرده بودند. اما در انتخابات پارلمانی امسال که به روز 28 فوریه تعیین شده است، تنها مرکز تحقیقاتی شرق است که به چنین اقدام دست زده است، ولی انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان نیت دارد یک نظرسنجی همزمانی یا به اصطلاح معروف اگزیت پول در محل آوازدهی را در روز برگزاری انتخابات دایر کند. به گفته مسئولان این سازمان، برای برگزاری این نظرسنجی با اتحاد اروپا وارد گفتگو شده اند تا دستگیری مالی این طرح را بر عهده بگیرد. و اما مراسم معرفی نتایج نهایی نظرسنجی مرکز تحقیقات شرق در رابطه با محبوبیت احزاب سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی قرار است در یکی از روزهای اول ماه فوریه صورت بگیرد. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ریتینگ احزاب سیاسی تاجیکستان از نظر شناخت مردم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شما است و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شما در موج‌های تاجیکی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر دوشنبه قضیه بحث هفته‌نامه پیکان و مؤسسه دولتی تاجیک استاندارد را به نفع نهاد دولتی حل کرده است. دادگاه به نشریه پیکان که شاید بودجه سالانه‌اش 70,000 دلار نیست، خواسته است به همین مقدار به تاجیک استاندارد جبران بپذیرد. بپردازد. بحث دادگاهی این دو طرف از دیر باز ادامه داشت و اتحادیه‌های خبرنگاری تاجیکستان هم از مقامات خواسته بودند تا از تجربه به دادگاه کشیدن خبرنگاران و روزنامه‌ها دست بردارند که سبب ترس خبرنگاران از گفتن واقعیت می‌شود. قضیه بحث نشریه پیکان و مؤسسه تاجیک استاندارد در گزارش فرهاد میلاد همکاری ما در شهر دوشنبه.
جمعبای طالیبوف سرمحرر هفتنامه پیکان قرار دادگاه شهر دوشنبه را ناعادلانه می خواند با آن خاطر که دلیل های او را هنگام بازرسی به اعتبار نگرفته است و می گوید هفتنامه بعد از نشر مطلب انتقادی علیه تاجیک استاندارد پاسخ این نهاد را نشر کرده عذر نیز پرسیده است و او حالا به خلاصه رسیده است که این قضیه علیه پیکان شاید طرح‌ریزی شده و سپارشی است.
زیرا که میگوید در ظرف 12 روز علاقه عریضه با عریضه دعواگی تاجیک استاندارد خواه کرده شد. به یکون چیز که 300,000 سومونی اگر ضرر مادی هم باشد در حالت پیشنهاد کردن این موادهای ضروری سود میتواند که باید کم کند. این ضرر معنوی که یکون چیره یکون ارزش ندارد. من نمیدونم در کدام اساس حساب کردن در کدام قانونگذاری نوشته شده است که تاجیک استاندارد بر همین مقدار ضرر معنوی دیدگی باشد.
آقای طالب افسود حالا که کلمات شأن و شرف از قرار دادگاه گرفته شده است پس اعتبار کاری میماند که این دعوا را تنها تاجران و یا کارخانه های استحصالی میتوانند کنند و سؤال دیگر هم این است که آیا تاجیک استاندارد نهاد دولتی همین گونه کارخانه هست؟ زاکر امینوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه که بررسی این قضیه را به ذمه داشت در صحبت با رادیو آزادی از شرح موضوع خودداری کرده فقط گفت خلاصه دادگاه در قرار آن است که چند روز بعد به دست جانب ها میرسد.
متن قرار پوره میگیرن، قرار اونجا سه سودی شدگیان و اساسنامه میکنیم بعد قرار میگیرن.
اما عبدالقیوم یوسفوف حقوق شناس مستقل میگوید اگر تنقید پیکان آبروی تاجیک استاندارد را پایان برده باشد پس دعوای اخیری درست می بود.
موادی چوب شد که از نقطه نظر این شخص حقوقی شان شریفی باید پاس شده است. بعد از چوب شدن این مواد خدمت رسانی او با اون سطحی که تو چوب شدن استفاده می شد من بعد استفاده نشده است. یا که احتیاج به طلبات من بعد نمونده است. زیرا که در اساسی همون موادی چوب شده دیگر استعمال کنندگان نمی خواهند از خدمت این کارخانه از خدمت رسانی او استفاده کنند.
کارشناسان می گویند هفتنامه پیکان با تعداد حدود 3000 نسخه نشر می شود و اطلاعی انتقادآمیز علیه تاجیک استاندارد را شاید به جز چند نفر کسی دیگر به اعتبار نگرفته است. در همین حال قضیه پیکان نگرانی سازمان‌های دفاع از آزادی سخن و روزنامه‌نگاری را به بار آورده است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت میگوید نه فقط نهادش بلکه دیگر سازمان‌های محافظ آزادی بیان را نیز به این قضیه جلب می‌کند، زیرا حکم دادگاه خلاف قوانین بین‌المللی و آزادی سخن است.
در صورت به نظر نگرفتن معیارهای حقوقی این قضیه میتواند تابش سیاسی گیرد، زیرا از جانب پیکان نه فقط مقامات حکومت دولتی بلکه مقامات سعودی نیز در انتخاب قرار میگیرد. منتظم به این خاطر شاید از بعضی از نمایندگان مقامات حکومت دولتی و حکومت سعودی منفعت های گروهی و شخصی خودشان را از قانون بالا میگذارند و نمیخواهند که قضیه در چارچوب قانون و معیارهای بین المللی که از قانونهای جمهوری اسلامی بالا میایستد بررسی گردد.
در همین حال طبق قانونگذاری تاجیکستان در حال اجرا نشدن قرار سود یعنی پرداخت 300,000 سومانی هفتنامه پیکان باید از فعالیت باز ماند. کارشناسان چند نشریه مستقل از قبیل روز نو، آدم و عالم و نیروی سخن را مثال می آورند که به هر بهانه طی 7 سال اخیر نشرشان از چاپ ماننده شد. همچنین هفتنامه وچرن دوشنبه دو سال پیش به یک دادرس قضیه دادگاهی را باخت و 5,000 سومانی جریمه سپرد. ولی این یک حادثه بی سابقه است که جانب دعواگر از یک نشریه مستقل به مقدار مخصوصا زیاد 300 هزار سومانه معادل 70 هزار دلار جبران پول تقاضا کند. با قبل کارشناسان این مبلغ را دست جمعانه حتی چند نشریه در کشور نمی توانند جمع کنند. اما جمعه‌بای طالبوف سرمحرر هفتنامه پیکان می گوید بار دیگر از دادگاه شهر دوشنبه تقاضای بازنگری حکمش را می کند و در حال به هدف نرسیدن شکایت به دادگاه عالی خواهد برد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه به نفع مؤسسه تاجیک استاندارد حل شدنی بحثش با هفتنامه پیکان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و بازم از موضوع تاجیکستان، وزارت فرهنگی کشور بعد انجام مهلت ثبت نام دوباره مؤسسه های دینی اعلان کرده است که فعالیت چند از سازمان های غیر اسلامی در قلمرو کشور از این به بعد غیر قانونی است. این سازمان ها با گفته مسئولین وزارت اسناد ضروری برای ثبت نام تکراری را پیشنهاد کردند. میان مؤسسه های مذهبی با اصطلاح غیر قانونی نامی یگانه در تاجیکستان کنیسه یهودیان نیز هست. گزارش کیومر سیاتا، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید فعالیت نه مؤسسه دینی غیر اسلامی در کشور را غیر قانونی اعلام کرده است. سید بیگ محمدولایف، رهبر بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ، گفت این گروهی سازمانهایی هستند که تا آغاز سال 2010 اسناد برای قید دوباره دولتی را پیشنهاد نکردند.
لکه قرار هیئت مشاوره برآمد در وزارت فرهنگ، در اونجا یک بند است که شهادت نامه های منم تشکیلات های دینی که تا 1 ژانویه حجت پیشنهاد نکردند، همین شهادت نامه های و یا به اعتبار دانسته شود به همه اینها رساندگی ما قرار حیات مشاوره را.
جماعه دینی یهودیان، کلیسای لیاخون، یک سازمان مسیحی، عبادتگاه بین المللی و 4 مؤسسه دینی مربوط به بپتیست های انجیلگرا از جمله این سازمان ها بودند. همچنین یک سازمان مذهبی متعلق به مسیحیان در تاجیکستان فعالیتش را با قرار خود مؤسسانش به هم زده است. آقای محمدولایف میگوید علت پیشنهاد نکردن اسناد از سوی بعضی از سازمان های غیر اسلامی برای آنها نیز روشن نیست.
جماعه دینی یهودیان که پیش فعالیت داشتند حالا عموما به ما مراجعه تا امروز هم مراجعه نکردند. توی بین المللی یا اینکه کلیسای لیاخانا انجیلی، من همینو با کدوم سبب پیشنهاد نکردند نمیدونیم سببشون، تا امروز مراجعه نکردند.
میخائیل عبدالرحمنوف، خواخام تنها کنیسه یهودیان در دوشنبه، نگفت که مشخصا مشکلی مربوط به پیشنهاد سندها برای به قیدگیری کنیسه از چی عبارت است، ولی گفت آنها تا هنوز نتوانستند منزلی را که از حسن اسدالله زاده دادر عروسی پرزیدنت و رهبری آریون بانک به تحفه گرفتند به نام خود ثبت کنند.
هم ما بعضی مسئله های بینیم باید کنیم، میبینیم ده و میبینیم ما پیشکی آزدن باید، لیکن مقصد است.
حالا پیروان این کنیسه بیشتر از 200 نفر گفته میشد که اکثریت آنها یهودیان بخاری و کارمندان سفارتخانه کشورهای خارجی در تاجیکستان بودند. در سال 2008 به دلیل ساختمان قصر ملت، مقامات دوشنبه بنای یهودیان را در مرکز این شهر تخریب کردند. یهودیان تاجیکستان بیشتر از یک سال بدون منزل بودند، ولی سال گذشته بعد از سفرش به نیویورک حسن اسدالله زاده بنایی را در مرکز دوشنبه به یهودیان تقدیم کرد. این شب و روز در دوشنبه پیدا کردن مسئولان کلیسای بین المللی و مؤسسه دینی لیاخون غیر امکان است، ولی از فعالیت غیر قانونی نو سازمان غیر اسلامی در تاجیکستان در حال اعلام میشد که مهلت قید دوباره مؤسسه های دینی در اداره امور دین در وزارت فرهنگ انجام شده است. ثبت نام تکراری سازمان های دینی در ماه ایول سال گذشته در پی به مرحله اجرا در آمدن قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی اثر گرفته شد و این قانونی بود که طول 4 سال مورد بحث و بررسی قرار داشت و از سوی سازمان‌های دینی و بین المللی به عنوان قانون محدودکننده آزادی‌های مذهبی تنقید شده است. سید احمد قلندر از کارشناسان امور مذهبی، هرچند ثبت نام تکراری سازمان‌های دینی که قبلا رسما فعالیت داشتند مغایر با قانون‌های بین المللی می‌داند، اما می‌گوید حضور جریان‌های تازه مذهبی دولت را مجبور کرده است تا نظارت از بالای همه این سازمان ها را شدید تر کند.
این 2-3 سال آخر حقیقتاً زمانی بود که زمانی وارد شوی جریان ها و اندیش ها و عقیده هایی که زمینه های سنتی یا عنعنهی در این مرد نداشتن و همین وارد شدن عقیده ها احتمالیت امروز هست یا فردا هست یا چند بعد بیرون شدن کدام یک فتنه و اختلاف در مابین جامعه بامیان آوردنش ممکن است.
فعلا در تاجیکستان 72 سازمان غیر اسلامی رسما فعالیت میکنند، در حالی که این رقم در سال گذشته به 81 و در دو سال پیش به 84 عدد میرسید. کیومر سیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلامیه وزارت فرهنگ تاجیکستان دایر به تعداد از سازمان‌های مذهبی که به گفته مسئولین وزارت سندهای خود را سری وقت برای ثبت تکراری پیشنهاد نکردند و از این رو حالا فعالیتشان غیر قانونی است. شنوندگان ارجمند، حالا یک ترانه تقدیم شود و سپس شما را به سرخطی چندی از گزارش‌های بعدی مجله‌مون آشنا می‌سازیم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که بار دیگر یادآور میشویم در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هودبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. نظام سرمایه‌داری باید کلاً نو شود. فورم جهانی اقتصادی در داووس سوئیسری در کدام فضای افتتاح شد؟
شورا برای پسری رئیس جمهور. قرمانبیک باقیف راه را برای به صدری قرقیزستان رسیدن پسرش چگونه هموار میکند؟
و سهمیه بانو در بدخشان، آیا فرهنگ نامگذاری در این منطقه بلند بلندکوی تاجیکستان تغییر خواهد یافت؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 28 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 2:29 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:29 دقیقه سحر.
و اکنون از مسائل بین المللی. در شهر داووس سوئیسری فورم جهانی اقتصادی شروع شد. این نشست در حال برگزار می شود که اقتصاد جهانی بعد از بحران شدید سال گذشته اندک به خود آمده، کارشناسان حتی رشد اقتصاد در سال روان را پیشگویی می کنند. در روز اول فوروم دووس رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی سخنرانی کرد و ضمناً او نطقش را از پیشنهاد بازنگری نظام سرمایه‌داری در جهان شروع نمود. جناب سارکوزی نظام سرمایه‌داری را چگونه می‌بیند و اهل نشست دووس با سخنرانی او چگونه واکنش کردند؟ از گزارش همکاری ما لطیفی می‌شنویم.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه ضمن سخنرانی در فورم بین‌المللی اقتصادی در شهر دووس سوئیسریا گفت که بحران جهانی مالی تقاضا میکند تا نظام سرمایه‌داری به طور ریشه‌گی بازنگری شود. با گفته او سرمایه‌داری باید ارزش‌های اخلاقی نیز داشته باشد. سارکوزی معاملات ناپاک مالی، بی‌نظامی و نرنگ‌بازی‌ها با صورت حساب‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این همه سال گذشته جهان را به ورطه فاجعه مالی قرار داد. رئیس جمهور فرانسه اظهار نمود که اگر رهبران شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها و سیاستمداران به نظام سرمایه‌داری تغییرهای ریشه‌گی وارد نکنند، این بی‌مسئولیتی بزرگ خواهد بود. مقامات کشورهای چون فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به خاطر جلوگیری از به اصطلاح آزمایش‌های آزاد مالی که سرانجام به سرزدن بحران آوردند، تلاش دارند تا در نظام مالی قاعده و طلبات شدیدتر جاری نموده، نظارت را هم سخت‌تر کنند. اما رهبران بانک‌های بزرگ جهانی با این کوشش‌ها مخالفت می‌کنند. سال گذشته رهبران این بانک‌ها به همایش دووس نیامدند، زیرا مردم آنها را گناهکاران اصلی بحران می‌حسابیدند. رهبران بانک‌ها گفتند که آنها نخواستند حضورشان در نشست دووس باعث بروز اعتراض و خشم عامه شوند. نیکولا سارکوزی گفت که اقدام معین حکومت‌های کشورها جهان را از فروپاشی نظام مالی نجات داد و اما اولین پدیده‌های احیای اقتصاد نباید اشاره برای لغو برنامه‌های ضد بحرانی شود. علی‌رغم این، رهبران نهادهای مالی جهان اظهار نگرانی می‌کنند که طلبات و نظارت شدید می‌تواند احیای اقتصاد جهان را متوقف کند. همین طور رهبر بانک بارکلای باب دیامون گفت که مخالف پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما درباره محدود نمودن حجم بانک‌ها و پس کردن عهده‌داری‌هایشان می‌باشد و گفت که کاهش حجم بانک‌ها به تجارت جهانی و اقتصاد سراسری تأثیر منفی خواهد رساند. پیتر لوین رهبر بانک بریتانیایی لوید گفت که طرفدار افزایش بانک‌هاست و اما با قاعده و شرط‌های نو مخالف است. میلیاردر جورج سوروس نیز گفت که دعوت اوباما برای طلبات بیشتر از بانک‌های بزرگ سری وقتی نیست. از او که اعمال مالیات نو بالای بانک‌ها مخالف سیاست ایالات متحده آمریکا خواهد بود، زیرا حکومت می‌خواهد با هر راه به بانک‌ها کمک نماید تا که راه برون رفتن از بحران را پیدا کنند. جورج سوروس گفت که پیشنهاد اوباما را درباره پایین آوردن حجم بانک‌ها دستگیر می‌کند، اما حال برای این اقدام فرصت مناسب نرسیده است. بنا بر نظر سنجی که از جانب شرکت پرایس واترهاوس کوپرز دایر شده است، عین حال احیای استوار اقتصاد بعد از بزرگترین بحران اقتصادی از زمان جنگ دوم جهان مشاهده می‌شود. در نظر سنجی 1200 رهبران شرکت‌ها از 52 کشور جهان شرکت ورزیدند. 39% رهبران این شرکت ها گفتند که سال 2010 نقشه دارند کارگران نو را به کار بگیرند و تنها 25%شان میخواهند جایهای کاری را اختصار کنند. سال گذشته 50% رهبران کارخانه ها تلاش کردند تا جایهای کاری را کاهش دهند. لطیفی، رادیوی آزادی.
روز نخستین فورم جهانی اقتصادی در دووس سوئیسریا. شنوندگان گرامی، شما این و دیگر مطالب مجله بامدادی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
و اگر شما شنونده ارجمند شاهد حادثه عجیب شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی عدالتی احساس ناراحتی میکند و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن و یا کاریکاتورا با خوانندگان پیشکش نمایید، پس بدانید که صفحه گزارش خوانندگان صفحه نوی سامانه اینترنتی ما محض برای شماست. و همچنین اگر میخواهید که مواد فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخونید و بشنوید، با صفحه خبرنگاری مردمی مهمان شوید.
ا
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خبرنگاری مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. و اکنون از مسائل منطقه‌ای. پیشنهاد رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف برای تأسیس یک نهاد با نفوذ دولتی که حق تعیین رئیس جمهور موقت را هم داشته باشد واکنش‌های مختلفی را در جامعه قرقیزستان دامن زده است. پیشنهاد تشکیل شورای عبارت از نمایندگان نهادهای قدرتی و جامعه مدنی از سوی دادگاه قانون اساسی قرقیزستان رد شد، اما حکومت پایفشاری برای تأسیس چنین یک شورا را ادامه می‌دهد.
در این رابطه نظر مخالفین حکومت قرقیزستان جالب است که میگویند رئیس جمهور قربانبیگ باقیف میخواهد با هر راه و وسیله از جمله از طریق تأسیس این شورا راه پسرش مکسیم را برای رسیدن به قدرت در قرقیزستان هموار سازد. توجه کنید به گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
در این شب و روز در قرقیزستان یک موضوع بحثی محافل اصلاح قانونی اساسی است و در پس منظر این اصلاحات یک مسئله مطروحه اهداف است که مبتکر این اصلاحات رئیس جمهور قرمانبیک باقیف دنبال میکند. فعلا مجموعه اصلاحات به قانون اساسی قرقیزستان در دست بررسی کمیته های جوگورگو کنش پارلمان آن کشور قرار دارد و بنا به آخرین خبرها این کمیته ها و همین طور وکیلان پارلمان از حزب حاکمی آقژال و حزب کمونیست از این طرح اصلاحات پشتیبانی کرده اند. قبلا دادگاه قانون اساسی قرقیزستان مجموعه پیشنهادی اصلاحات به این قانون را به صورت عموم تصویب کرد، ولی با استثنای یک بند اساسیش که مربوط به صلاحیت های شورای ریاست جمهوری یک نهاد جدیدی مشورتی در ساختار دولت قرقیزستان است. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور باقیف این شورا باید صلاحیت تعیین رئیس موقت جمهوری در صورت کارنشایمی رئیس جمهور فعال را می داشت، اما دادگاه قانون اساسی در هفته گذشته ضمن بررسی مساله به چنین نتیجه رسید که شورای ریاست جمهوری یک نهاد مشورتی است و به این دلیل حق تعیین رهبری اولی کشور را صاحب شدن نمیتواند. در پی این قرار دادگاه مشاوران قرمانبیک باقیف با یک اندازه تجدید نظر در این طرح اصلاحات اکنون تأسیس یک شورای ذی صلاح دولتی را پیشنهاد کردند که صلاحیت های فوق العاده ای از جمله حق تعیین رئیس جمهور موقت قرقیزستان را در حالات استثنایی خواهد داشت. عمربیک تکبایف رئیس حزب مخالف اتمکان میگوید دولتداران کنونی اهداف و غرضهای خاص خود را دنبال میکنند و این است که میخواهند با هر راه و وسیله و در هر لباس ممکن، خواه در جامعه شورای ریاست جمهوری و خواه در پیراهن شورای دولتی، به اهداف خود برسند.
آنها خود سردرگم شده اند که چی کار کنند. اول خواستند شورای ریاست جمهوری تأسیس بدهند که طور معلوم شد حق تعیین رهبری موقت را داشتن نمی تواند. به همین دلیل اکنون جهت تأسیس شورای دولتی اقدام کرده اند.
اما جانبداران دولت اصلاحات قانون اساسی را در شرایط کنونی قرقیزستان یک امر لازم خوانده میگویند. تأسیس شورای دولتی هرچند کار خیلی مهم، ولی تنها یک جزئی اصلاحات کلی قانون اساسی است. زین‌الدین قرمانوف رئیس جوگورگو کنش پارلمان قرقیزستان میگوید شورای دولتی یک وسیله دیگری ارتباط بهتر میان دولت و جامعه شده حتما به تامین خوبتر شفافیت کار رهبران کشور مساعدت خواهد کرد.
پرزیدنت جالس قنا
این شورا برای آن لازم است که رئیس جمهور تنها خودش قرار قبول نکند، بلکه تصمیم ها باید بر پایه مشورت تصویب شوند و شفاف باشند. این شورا لازم است که تا به مقام های مهم دولتی افراد در واقع شایسته انتخاب و تعیین شوند. با شورای دولتی نه فقط رئیس پارلمان، رئیس جمهور، سروزیر، رئیس دستگاه و برخی از وزیران شامل خواهند شد. این شورا نمایندگان جامعه را نیز در بر خواهد گرفت.
طبق قانون اساسی فعلی قرقیزستان در حالات استثنایی، مثلا در صورت مریضی و یا مرگ نابهنگام پرزیدنت، صلاحیت های او بر دوش رئیس پارلمان گذاشته می شوند و اگر رئیس جوگورگو کنش هم نتواند این صلاحیت ها را اجرا کند، رهبری را سروزیر بر عهده می گیرد. مخالفین قرقیز میگویند یک غرض اصلی استاده در پس این همه اصلاحات اخیر قانون اساسی تلاش هموار کردن راه به سوی قدرت به فرزندان رئیس جمهور قرمانبیک باقیف است که در حالات استثنایی محض آنها بتوانند به کرسی پدر خود بنشینند. با نظر مخالفین محض به همین دلیل مقامات بیشکک میخواهند صلاحیت تعیین رهبری موقت کشور را به یک نهاد غیر منتخب اعطا کنند. مقر چولپانبایوف یکی از رهبران جنبش مردمی یک تشکل تازه بنیاد مخالفین قرغیز میگوید بیشکک با این اقدام خود قدمی بزرگ به سوی گذشته خیلی دور میگذارد.
اکنون چی خواهد شد؟ بدون شک پارلمان اصلاحات با قانون اساسی را تصویب خواهد کرد و شورای دولتی تأسیس داده خواهد شد و ما عملا به دوران خانگری قوقن برمیگردیم، چون که همه زمینه ها برای از پدر و فرزند تحویل دادن قدرت فراهم می شود.
ماکسیم باقیف فرزند 32 ساله رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف 3 ماه پیش رئیس آژانس دولتی سرمایه‌گذاری تعیین شد. تحلیلگران بلافاصله به دنبال انتصاب باقیف خردی به این مقام بلند دولتی بحث آغاز آمادگی بیشکک به تحویل قدرت از پدر به پسر به مانند آذربایجان را دامن زدند. به نظر تحلیلگران تأسیس شورای دولتی احتمالی در صورت به علت از صحنه رفتن قرمانبیک باقیف به کرسی او نشستن یکی از اقربایش برای مثال فرزند او ماکسیم باقیف را خیلی بیشتر می کند.
تلاش های حکومت قرغیزستان برای تأسیس یک نهاد نوی حکومتی و نظر مخالفین حکومت درباره هدف های اصلی این نهاد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و از رویدادهای مناطق تاجیکستان. دادگاه شهر خوجند یک گروه 10 نفری را با اتهام عضویت در گروه تندروی حزب التحریر به مهلت‌های از 8.5 و تا 15.5 سال محکوم به زندان کرد. این افراد تابستان سال گذشته از توی مقامات انتظامی سوخت بازداشت شده بودند. تفصیلات بیشتری این مرافعه در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از شهر خوجند.
بنابر معلومات دادگاه خوجند 10 نفری به حبس محکوم گشته با جرم عضویت در حزب التحریر ساکنان مرکز ولایت و ناحیه باباجان غفوروف و همگی جوانان از 20 تا 40 ساله می باشند. شهادت خالق و رئیس دادگاه خوجند که مرافعه پرونده این افراد را انجام داده است در صحبت با رادیوی آزادی گفت: شهادت خالقوه رئیس دادگاه خوجند صحبت میکرد. خانم خالقوه به دلیل هنوز نیروی قانونی نگرفتن حکم دادگاه نام و نسب محکوم شده ها را ذکر نکرد. بر پایه معلومات دادگاه 10 نفری محکوم گشته به زندان در نیمه سال گذشته 2009 از جانب کارمندان مقامات امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. دادگاه خوجند میگوید آنها به سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی حزب التحریر در سالهای 2000-2005 شامل گشته تا زمان بازداشت فعالیت را ادامه میدادند. زمان بازداشت کارمندان امنیتی و انتظامی از منزل آنها ادبیات و ورقه های مربوط به حزب التحریر از جمله کتاب نظام اسلام را کشف و مصادره کردند. شهادت خالق و رئیس دادگاه شهر خوجند که بازبینی پرونده این گروه را انجام داده است گفت در ضمن مرافعه محکوم شدگان به گناه خود اقرار و اظهار پشیمانی کردند، ولی این ادعا را برخی از وکیلان مدافع محکوم شدگان رد میکنند. با گفته سعید جان سعیدوف وکیل دفاعی یک نفری محکوم شده زیر حمایه‌اش به حکم دادگاه راضی نیست، چون که وی 3 سال اینجانب عملاً فعالیت در حزب التحریر را قطع کرده بود. با گفته وی مقامات حفظ حقوق و دادگاه با اعضای سابق حزب التحریر که دیگر علاقه خود را با این سازمان پنهانکار مذهبی کندند شدیدانه برخورد میکنند و در بسیار موارد وقتی بازداشت و تفتیشات اولیه اعضای حزب التحریر با وکیلان مدافع دسترسی ندارند. در 3 سال اخیر برای بار اول چنین گروهی کلان اعضای حزب التحریر در ولایت سوخت کشف و زندانی کرده شد. مقامات انتظامی سوخت میگویند فعالیت حزب التحریر در منطقه شمالی تاجیکستان از سال 2007 میلادی به این سر رو به کاهش نهاده، در 3 سال اخیر حدود 30 تن از منصوبین آن بازداشت و زندانی شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
Моитиёми узвият ҳам дар гурӯҳи тунрави Ҳизбу Таҳрир маҳкум ба зиндон шудани 10 сокини вилоятӣ сохт. Маҷалаи бомдодии радиои Озодиро мешунавед, ки дар амвоҷи кӯтоҳ аз тариқи интернет ва дар телевизион аз тариқи моҳвораи худбурд қобили дарёфт аст. Дар идомаи барнома чанд гузориши ҷолиби дигар ҳам садо хоҳад дод ва шуморо мо ҳамчунин бо муҳтавои маталиби бархе аз нашрияҳои чопи душанбе ошно мекунем. Ҳоло бошад бо ҳам боз як пора тарона мешунавем.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از دلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خمیاگران از دار میترسد، شه سوار از جاده هم ساغر و پیمانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از دلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خمیانگران از دار میترسد، شه
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز پنجشنبه 28 ژانویه سال 2010 میلادی است. و این صبح نشرهای چاپ دوشنبه به دست خوانندگان می رسند. چندی از نشره ها رو همکارم سفرگل قبل از شروع برنامه ورق می زد و سفرگل بگوید که هفته‌نامه های چاپ دوشنبه امروز روی کدام موضوع بیشتر تمرکز کردند؟ روی موضوع فروش سهمیه های نیروگاه راغون و انتخابات مجلس نمایندگان یا دیگر موضوع ها نیست؟
بله سید قاسم، نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته نیز دو مسئله داغی روز، چون شما گفتید، یکی انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان و دیگر بازار خرید و فروش سهمیه های راغون را موردی تحلیل و بحث و بررسی ها قرار دادند. از جمله نشریه مستقل ملت در یک مقاله تحلیلی خود ضمن اندیشه‌رانی در اطراف کارزار انتخابات پارلمانی که رسو بعد یک ماه دیگر دایر می‌گردد، حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را مثال آورده است که در آن دو شخصیت شناخته، یکی شکرجان ظهور وزیر کار و شغل اهالی کشور و دیگر دولت عثمان، در گذشته عضو نیروهای اپوزیسیون و یکی از سروران می‌شود گفت، و سابق معاون سروزیر تاجیکستان وارد سبقت انتخاباتی شدند. نشریه می نویسد هرچند این دو شخصیت در میان مردم منطقه رشت و تاجیکستان، کل تاجیکستان از آبرو و اعتبار زیاد برخوردارند، اما صاحب نظران حدس می زنند که به احتمال زیاد در این سبقت شکرجان ظهوروف پیروز می شود. و با تکیه به اندیشه های تحلیلگران نشریه می نویسد در حال حاضر به شفاف و منصفانه برگزار شدن انتخابات اطمینان زیاد وجود ندارد و طبق تجربه های پیشین نامزدهای حزب حاکم در این معرکه سیاسی از پیش دستی و پشتیبانی بیشتر برخوردار خواهند بود. و چنان اشاره کردیم در این هفته نیز اکثر نشریه ها به موضوع فروش سهمیه ها رو آوردند. نشریه آزادگان و ملت مثلا می نویسند، در این باره می نویسند، مقاله ها چاپ می کنند و چندی از نظر و پیشنهادات مردم را در رابطه به این معرکه که با سر و صداهایش بالای معرکه کارزار انتخابات پارلمانی سایه افکنده است پیشکش خوانندگان گردانیدند. اگر نشریه های رسمی سری بررسی این معرکه با آوردن چندی از شخصیت های معروف و نیز شهروندان عادی که خریدن سهمیه های روغن را قرض وطنداری خود می دانند اکتفا کرده باشند، چندی از نشریه های مستقل چون و چرا و خیال و گمان های مردم را در اطراف خرید و فروش سهمیه های روغن و ناشفافی مبلغ های به دست آمده از این حساب را مورد بحث و بررسی قرار دادند. یکی از مقاله های تحلیلی نشریه ازیا پلوس نیز در رابطه با نیروگاه روغن و ناگزیری بنیاد این انشاءات اندیشه نموده، مقاله را با نام راست و دروغ در اطراف استفاده آبهای فرامرزی در آسیای مرکزی از قبل محمد جان امین جانوف دانشمند تاجیک می نویسد. ساختمان نیروگاه روغن که هنوز سالهای 80 شروع شده بود و یکی از انشاءات های حیاتن مهم جامعه تاجیکستان می باشد، با شرافت برخی از روزنامه‌نگاران به یک معمای پیچیده تبدیل یافت. مؤلف می نویسد برخی از روزنامه‌نگاران خارجی و داخلی با ماهیت مسئله سرفهم نرفته، اطلاعات مربوط به نیروگاه های روغن تاجیکستان و خنبراته قرقیزستان را نادرست بیان می دارند و به این وسیله به اصطلاح به خاکستر خاموش روغن می ریزند. منظور می نویسد نشریه چندی از مواد اخیرا در اینترنت چاپ شده در مورد مشکلات گویا در پیداشته روغن و خنبراته برای کشورهای پایان‌آب می باشد. جهت نگران کننده آن این است که هیچ یک از این مؤلفان چون یگان دلیل و یا آمار مشخصی را در مورد ضرر این نیروگاه ها به کشورهای پایان‌آب را پیشنهاد نمی کنند. محصول چنین نوشته ها تنها ناباوری و نافهمی ها میان تاجیکستان و قرقیزستان و همسایه آنها ازبکستان گشته است، می نویسد نشریه.
بله، تشکر گمان میکنم که ما اکتفا میکنیم با همین بررسی مطبوعات. تشکر همکاری ما سفرگل علیمو بود با نگاهی به مطالب اصلی برخی از نشریه های چوب دوشنبه که این سحر به دست خوانندگان میرسند. و کنون از موضوعی که طور اشاره شد در مرکز توجه رسانه های تاجیکستان و البته توجه دائمی برنامه های ما قرار دارد، منظورم بازم انتخابات به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی است. شرکت بانوان در انتخابات با مجلس های محلی چگونه است؟ همکار ما در وادی رشت محمود شادی از پیدا کردن پاسخ به این سوال شد و آشکار نمود که در این منطقه بجز حزب حاکمی خلق دموکراتی قریب یگان حزب دیگر بانوان را به وکیلی مجلس های محلی پیشبری نکرده است. با گزارش محمود شادی گوش بدهیم.
بر طبق اطلاع کمیسیون انتخاباتی ناحیه ایرش 10 نفر زن به حیث نامزد به مجلس وکیلان محلی ثبت نام شدند که همه از حزب حاکم خلقی دموکراتی بودند. دولت محمد علیوف رئیس کمیسیون انتخاباتی در ناحیه ایرش از جانب دیگر حزب های فعال پیشبری نشدن زنان را به شماره کمی بانوان در این احزاب میداند. وی در این رابطه گفت:
پیشواد که ممکن در هیئت حزب های آنها شماره زن ها کم باشد، به همین خصوص آنها زن ها را پیشنهاد نکردند. ما مثلا با حزب نهضت مویست در نوحیه رشت بوده صحبت آرستیم، گفتیم که اگر شما از حساب زنها نماینده نامزد به وکیلی داشته باشید پیشنهاد کنید، متاسفانه آنها یکون نامزدی خود رو پیشنهاد کرده نتونست.
و اما سید جمال بگمرادوف رئیسی بخش رشته حزب اگراری که بعد حزب حاکم پیش از دیگر احزاب به مجلس وکیلان نوحیوی نامزد پیشنهاد کرده است، گفت با این گفته بالا راضی نیست. وی افزود در صف حزب آنها زنان فعالی که با صاحب کاری و تجارت سر و کار دارند کم نبودند.
با وکیلان خلق پیشبری
کردن زن ها این معنای آن را ندارد که در ناحیه ما چون زن ها نیستند، البته زن های صاحب کارون فعال.
و در همین حال نامزد به وکیل مجلس ناحیوی مکنونه شریف بیگ در یکی از حوزه ها با دو چهره شناخته که به طریق خودپیشبری نامزدی خود را گذاشتند وارد رقابت انتخاباتی شده است و ای گفت ما از مشکلات امروزه بانوان از همپاشی آیله های جوان او را وادار کرده است تا به خاطر کامیاب شدن مبارزه برد.
امروزه در مجلس وکیلان ناحیوی شماره زنان خیلی کم است و همین است که بسیاری از مشکلات مربوط به زنان حل شده میمانند. عموما اولا میخواهم زنان را دستگیری نمایم آیدی بلند برداشتن حقوق های آنها، یعنی باید هر یک زن در جمعه امروزه ما از حقوق های خود خبردار باشد و در جمعیت برابر مردان حصه گذار باشد.
و اما اکثر صاحب نظران از حضور کمی زنان کوهستان در سبقت های انتخاباتی بر آن تاکید می‌دارند که تا کنون در جامعه زن همچون سیاستمدار جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است. کارشناس محلی رستم عادل در مقایسه با انتخابات های قبلی از حضور بیشتر بانوان با مجلس های وکیلان محلی استقبال نموده میگوید بسیاری از مسائل است که زنان در نسبت مردم به آن نزدیکی داشتند
و انتخابات نمایندگی پیشنهاد نکردن زن ها از این همون خصوصیت ها ارتودکسری کهنه موندگی ها باقی مانده است و همون فرهنگ مردم سالاری مردم کوهستان علل خصوص اولو به درجه بالا نرفته است که میسازیم از حقوق زن در اصل ما در سخن بسیار میگیم در باره حقوق زن و دیگر، اما در اصل رؤسا کمتر فکر میکنند.
ولی برخی دیگر از مصاحبان ما گفتند برایشان مرد یا زن بودن نامزد فرقی ندارد و گفته آنها مهم شایستگی نامزد است که در 5 سال فعالیت وکیلی کاری را برای محل خود انجام بدهد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
سبب های پیشبری نشدن بانوان با مجلس های محلی در رشت و اکنون یک گزارش جالب. سالهای اخیر در بدخشان با تفلان نامهای عجایب و غرایب می گذارند و گفته می شود که اخیراً در اینجا هم اسمی سهمیه بانو با اصطلاح مود شده است.
بله سید قاسم، فرهنگ نامگذاری در بدخشان از دیگر مناطق تاجیکستان کاملا فرق میکند. مثلا در کدام منطقه دیگری کشور به کودک بگیریم گیلاس، آلوبالو یا کرمشان نام میگذارند؟
بله و ضمناً گزارش همکاری ما در خاروق میرزا جلال شاه جمال هم در همین موضوع است، یعنی در موضوع فرهنگ عجیب نامگذاری در بدخشان.
صدبرگ و لوموتی و مزبرون یک مکتب دیگه میدیرشار و نوی روشقلب دکترچه نفزودشون سهمیه نام گذاشتند. ولیدن به همدیگه گونش بده دودند که سال آینده را غنشور و نزبدانی و خواند آورد. قبلا در بلاشون یک پدر که در ماه مای سال 1992 تولد یافت استقلال نام گذاشت. دخترچه‌ای که در روز وقتی زلزله شدید به دنیا آمد زلزله مو نام گرفت. در همین اول به گفته مدیر شعبه ثبت اسناد ولایت شهروندی خوروغ گلرخزور خوجانیوزوا تایی اسناد زیاد از 400 طفل به دنیا آمده در شهر او کی از آن است که فرهنگ نامگذاری تا سال آخر در بلخشان تغییر کرده است. با فکر وی این طرز نامگذاری تا اندازه زیر تاثیر روند مهاجرت و فرهنگ بیگانه صورت گرفته است. گلرخزور خوجانیوزوا میگوید
عذر بیشتر نموی جاسمین رشود سابرینا نورینا زولا ایسو امیر همین خیلی نمبو بیشتر بلدون برای فرزندانشون نمگذاری میکنند. روبینا انجلا با فکرم این پیش از همه با مهاجرت مهنتی وابسته که بسیار نفران با دیگر دولت ها میروند و ممکن تاثیر پرنگ بیگونه با نمگذاری رسونده میشد.
سوکن کانسول مال برتنگ نوی روشون الفاچو بندیشویف با یادواری از انانه نمگذاری در بدخشان گفت ار فرد کوشش میکرد با فرزندش نام میگذارد که اون به تاریخ و فرهنگ و نشانه از پیوند خانوادگی ربط داشته باشد و همچنین ظهور نام اوی کلخوز گگارن پدرچی رو از نشانه اوی نامگذاری دوره نورزوبی نموده گفت که هم سیست گل و سویت بیک رو تن او در جمهوری همسایه قرارستان دچار اومده است.
فرهنگ نامگذاری در بدخشان و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز پنجشنبه 28 ژانویه سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله آینده ساز برنامه آینده ساز موزیک و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیمتان خواهد شد.
و اما حالا فرصتی هم داریم که همراه باز یک پاره ترانه بشنویم.
دریا دلی و ساحلی دریا غنیمت است هم آبشاری شوق و تمنای
برزان